أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی به همه ما ثبات قدم در مسیر اهل بیت علیهم السلام کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله این مجلس مورد رضایت و عنایات ویژه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع بشود و اعمال و رفتار و عزاداری های ما در این ایام باعث تسلی خاطر امام زمان و به عنوان عرض تسلیت به حضرت مورد قبول اون وجود مقدس واقع بشود، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حقیقت فضائل و معارف و مقامات ائمه علیهم السلام، اون هویت اصلی امام بیرون از زمان و مکان است. این مطلب رو می‌خوایم پیرامونش قدر کمی نکته‌ای عرض بکنیم و رد بشیم. عظمت مقامات امام، حقیقت مقامات امام، مقام امامت امام، هویت امام معصوم، آنچه که امام معصوم به آن چیز امام است، اون مطلبی است فوق زمان و فوق مکان، محصور در قطعی از تاریخ نیست، محصور در قطعی از زمان نیست. امام علیه السلام حداقل دو حیثیت وجودی دارد در یک تقسیم بندی کلی. حداقل دو حیثیت وجودی دارد: یک حیثیت ظاهری، انا بشرم مثلکم، دو چشم دارد، بینی دارد، موی سر دارد، دو دست دارد، دو پا دارد، بدن دارد. این حیثیت ظاهری امام است. این حیثیت هویت امام را تشکیل نمی‌دهد. این آینه است، یک لباسی است. بارها مثال زدیم، مثل این که مثلا بنده هویتم به این عبا نیست، این عبا یک لباسی است، ممکن این لباس در بیارم یا عبای دیگه بپوشیم، یا این اصلا در بیاریم نپوشیم. به این قبا نیست، به این پیراهن نیست، به رنگ پوست من نیست، به قد من نیست، به هیکل من نیست. هویت وجودی هر کسی بر اساس اون مقاماتی که دارد. حالا ما از مقامات همدیگه خبر نداریم، ولی نزد خداوند که معلومه. خداوند به هر موجودی که نظر میکند بر اساس اون هویت او را اندازه بندی، درجه بندی میکنه. خداوند نگاه نمیکنه مثلا چون کسی قدش کوتاه است این درجه ایمانیش هم پس کمه، فردی چون مثلا لاغر هست پس این خدا بگه من به تو کار ندارم. چرا؟ چون تو لاغری. نه. چرا؟ چون خداوند بر اساس حقیقت وجود شیء با شیء تعامل میکنه و حقیقت وجود شیء ظاهرش نیست. امام معصوم هم همینه. حقیقت امام معصوم وابسته به ظاهر امام نیست. توجه می‌فهمید؟ خیلی موضوع مهم میستا. حقیقت وجودی هیچ موجودی مرتبه دنیویش نیست. سنگ‌ها، اون چه ما ازشون می‌بینیم یه هویت دنیویه. حقیقت اون سنگ این حقیقت دنیویش نیست. مثلا تربت امام حسین خاکه، به حسب ظاهر فرقی هم با خاکای دیگه نداره، اما هویت و حقیقت تربت امام حسین که به این ظاهرش نیست. اگه به این ظاهرش بود که فرقی با بقیه خاکا نداشت. عقیق یه حیثیت دنیوی دارد، یک شأن دنیوی دارد. شأن دنیوی عقیق ملاک و میزان برای درجه بندی و ارزش گذاری روی این سنگ نیست، چون ظاهرش سنگه. ممکن یه سنگ دیگه شما پیدا کنید گرانتر باشه یا خوشگلتر باشه زیباتر باشه، ولی ارزش معنوی عقیق رو نداره. چرا؟ چون عقیق یک هویت دیگری هم دارد، یک باطنی هم دارد. غرضم اینه که این قاعده ای که داریم میگیم فقط برای امام معصوم نیست، همه موجوداتی که در این عالم دنیا هستند همین قاعده درشون هست. یک حیثیت ظاهری دنیوی دارند، یک حیثیت حقیقی. یک هویت حقیقی دارن، معنوی دارن، غیب دارن، باطن دارن. میزان و ملاک ارزش اون شی به اون باطنش هست، به اون هویتش هست. حالا این موضوع البته در روایات به ادبیات مختلف و با روایات فوق حد تواتر رسیده. من نمیخوام وارد ادله این موضوع بشم، یه مقدمه است از بحث امشب ما، معنا نداره که انقدر وارد این مقدمه بشیم که از اصل مطلب باز بمونیم. این یک مقدمه بود. مثلا روایاتی که این همه ائمه در مورد طینت فرمودن، آقا حقیقت شما طینت شماست، حقیقت شما وجود عالم ذری شماست، نه وجود دنیوی شما. در دنیا انسان میبینه فردی انقدر زیبا هست، خوش صدا هست، خوش بیان هست، اما طینتش عالم ذرش چیه؟ جهنمیه. فردی انقدر پولدار هست، مشهور هست، آبرومند هست، طرفدار زیاد داره، اما باطنش چیه؟ جهنمیه. فرد دیگه ای رو میبینیم انقدر فقیره، ضعیفه، تو روستای تنهای، کسی نداره، کسی رو نمیشناسه، حتی درست ممکنه نمیتونه حرف بزنه، اما طینتش چی هست؟ بهشتیه، اهل نجات، بسیارم نورانیه، در روایات وارد شده. ملاک تعامل ما با اشیاء اطرافمون، با موجودات اطرافمون، با انسانهای اطرافمون و با اهل دنیا، موجودات دنیا، نباید ظاهرشون باشه که بگیم خب هر کس صورتش زیبا هست من باش دوست میشم، هر کس صورتش زیبا نبود باش دوست نمیشم. اینطور باید باشیم؟ یعنی ما باید شؤونات ظاهری دنیوی رو در تعاملات ملاک قرار بدیم. فلانی چون فقیر پول نداره باش رفت آمد نکنیم، اونو که چون پول داره باش رفت آمد کنیم. اینطوره؟ اینه؟ از ما خدا اینو خواسته؟ نه. چرا؟ چون این روش حرکت اصلا به طور کلی، بحث ما در ائمه است، ولی به طور کلی با هر موجودی ما اینطور حرکت کنیم خلاف حرکت خداست، خلاف واقعیته. باید واقعیت وجودی فردو به دست بیاری شما، اگه بتونه انسان، تا حد دیگه بتونه. واقعیتش چی است؟ اون گوهر درونش چی است؟ قرار همین که روایتی که بحث تینت، میساق، عالم ازله، اشباح، ارواح، عالم زر، عالم انوار، عالم عقل و جهل، این روایتی که اینها رو بیان کردن همین موضوع رو بیان فرمودن که آقا هر چیزی یک باطنی دارد و میزان ارزشش بر اساس اون باطنه. فهمون چه کسی تا اهل طاعت است؟ در عالم زرش مهمه، یعنی باطنش مهمه. چه کسی اهل معصیت است؟ در باطن مهمه. ولی در ظاهر امام فرمودن در ظاهر چه بسیار می شود از فردی که باطنش پاک است، گناهان فراوان سر می زند، معاصی بزرگ سر می زند، اما باطنش درسته. حالا فعلا در دنیا داره این گناه ها ازش سر می زند. و چه بسیار می شود از فردی که باطنش جهنمی است، تاریک است، اهل آتش است، اما در ظاهر دنیا میبینی چه کارهای خوبی هم ازش سر میزنه، خوش اخلاق هست، وفای به عهد داره، راستگو هست، سر کسی رو کلا نمیذاره و امثال اینجور امور. اگه مسلمان باشه مثلا نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، مثلا زکات میده، صدقه میده، میشه. چون بین ظاهر و باطن در ارتباط با ماها یه تفاوتهایی هست، تفاوتهای جدی گاهی هست. اما برای ائمه علیهم السلام اینطور نیست، ظاهر و باطنشون یکیه. یعنی هیچ وقت نمیشه از ظاهر امام ظلمت سر بزنه، نستجیرو بالله، نمیشه. باطن امام نور محضه، ظاهر امام هم نور محضه، درست شد؟ اما هویت اصلی امام معصوم ظاهر امام نیست. یعنی شما اگه وارد بر امام شدی دیدی امام 8 سالشه، نباید تعجب کنی. البته حالا این قضیه خب مشخص شده امروز بر ما، بر شیعیان اون زمان خیلی سخت بود، ولی بالاخره حالا ما مطلب دیگه ای میخوایم عرض بکنیم. نمیخوایم اینجا ادعا بکنیم که اگر ما بودیم امامت امام را میپذیرفتیم. نه، بحث ما اصلا این نیست. چه بسا اگر بنده و امثال بنده میبودیم خیلی هم شکست میخوردیم. ما نمیخوایم ادعا کنیم ما اگر زمان امام مجتبی میبودیم به حضرت اهانت نمیکردیم. نه، بنده که برای خودم نمیدونم، بحث ما اصلا این نیست. ولی حالا که مطلب روشن شده در طول تاریخ و روایات، داریم یک مطلب دیگه ای میخوایم عرض بکنیم و اون مطلب این هست: اگر وارد بر امام شدیم، دیدیم امام 5 سالش هست، امام در قنداق هست، یا امام 100 سالش هست، 1000 سالش هست، 100 سال و 1000 سال و 5 سال مربوط به حیثیت کجای امام هست آقایون؟ بگید. دنیاوی امام، ظاهر تو زمانه، سنش کمه سنش زیاد. امام اگه رفتیم دیدیم مثلا رنگ پوستش سبزه هست، رنگ پوستش سرخ هست، رنگ پوستش سفید هست، سیاه هست، گندمگون هست، سبزه هست، میگیم پس این امام نیست؟ پس این امام هست؟ نه، ما تعاملمون با امام، ارتباطمون با امام بر اساس ظاهر امام تنظیم نمیشه اصلا. امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اگه روز سه‌شنبه ظهور کنه، بگیم پس امام نیست دیگه، باید جمعه بیاد. نه، امام درون زمان قرار نمیگیره. زمان یک شأن دنیویه، امام را زمان مقید نمیکنه. باید در این زمان ظهور کنه؟ نه، باید سر ظهر باشه، صبح باشه، شب باشه؟ نه، باید وقتی میاد حضرت تشریف میارد در سن انسان 30 ساله باشه؟ باید نداره. 40 ساله باشه؟ باید نداره. 1000 ساله باشه؟ باید نداره. چون اینها شؤونات دنیوی امامه. اینطور نیست اگه امام زمان علیه السلام ظهور کردن در سن یک انسان 1000 ساله ما بگیم خب پس این امامه. اگه در سن یک نوجوان 15 ساله ظهور کردن بگیم نه این امام نیست. نه، سن و سال ملاک نیست. آمدیم و به هر دلیلی امام، ائمه ما خبر دارن امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنه در سن یک جوان بین 30 الی 40 ساله است. این خبر دادن. آمدیم و حضرت خواست در سن یک نوجوان مثلا بچه 8 ساله ظهور کنه. باید نیست که با 40 ساله باشه حضرت. ما امام را به سنش که نمیشناسیم، که به قد و هیکل نمیشناسیم. به طور کلی ما امام رو بر اساس شؤونات دنیوی تعریف نمیکنیم در هیچ امری. اگر هم میگوییم امام مظلوم است، امام غریب است، امام شهید است، امام تنها است، امام در این جامعه، امام به زندان افتاده، ما نگران بدن امام نیستیم. موضوع سر بدن به تنهایی نیست. ما از مبدأ میخوایم بیایم به این بدن برسیم. اصل مبدأه. ما اگر میگیم امام مظلوم شد، مظلوم هست، مظلوم واقع شد، اون هویت امامت امام رو کار داریم، نه بدن امام فقط به تنهایی. فرد وارد شد بر امام هادی علیه السلام در خان سعالیک، در کاروان سرای گدا، و بدن امام چی است؟ آمده در این جایی بسیار پستی به حسب ظاهر. یا با بدن امام ممکنه برخوردهای پستی بشود، یعنی انسانهای پست رفتار زشتی با بدن امام انجام بدن، مثل که اسب به بدن امام تازوندن، پیراهن از بدن امام بردن، امام صادق و امام باقر رو در امام صادق رو در استبل حیوانات حبس کردن، زندانی کردن. این مصیبت ها سر ابدان اهل بیت آمد. اما آیا امامت امام هم آمد اینجا؟ نه، ما امامت، پس برای چی امامت امام؟ اگه ملاک برخورد ما با امام امامت امام هست، امامت امام که تغییر نمیشه که. امام صادق علیه السلام به مفضل فرمود، فرمود خلافت از دست ما گرفته نشده، ولایت از دست ما گرفته نشده، که اصلا نمیتونه کسی خلافت و ولایت امیرالمومنین رو غصب کنه. ولایت که غصب نمیشه که. پس ما برای چی گریه میکنیم؟ این نکته ای باید بفهمیم. برای چه چیز مظلومیت امام بر چیست؟ بدن امام که محل اعتنای اصلی ما نیست. نمیگیم بدن امام مهم نیست، بسیار مهمه، منتها با این تعریفی که خواهم کرد. بدن امام بسیار مهمه. ما که امامت امامو نمیبینیم، ما بالاخره با بدن امام مرتبطیم در این دنیا، داریم همین هیکل مبارک رو میبینیم. اما این هیکل رو ذیل امامت امام تعریف میکنیم، لذا میگیم بدن امام مظلوم واقع شد. چرا؟ چون اون مقام امامت امام شناخته نشد. یعنی یک گوهر نورانی به نام امام، اون شأن معنوی آمد آشکار شد در این بدن. حالا این بدن میخواست عبا داشته باشه نداشته باشه، عباش سیاه باشه یا سفید باشه، بدن امام قد کوتاه باشه یا قد بلند باشه، مثال رو میگیرید دیگه، خیلی من توضیح ندم که جسارت به شما نباشه. اون امامت امام آمد داخل این بدن 8 ساله، داخل این بدن 50 ساله، 40 ساله. این بدن سفید بود، سیاه بود، قد بلند بود، قد کوتاه بود، بتین بود، شکمدار بود، شکمدار نبود، هر چی که بود. اون امامت آمد در قالب این بدن خودش رو به بشر معرفی کرد. چون بشر دستش به اون امامت نمی‌رسید و تنها راهش به اون امامت بی احترامی به این بدن بود، دستش فقط به این می‌رسید، به این بدن بی احترامی کرد. بعد ما میگیم بی احترامی به این بدن کأنه اینه که به خود اون مقام اصلی امامت بی احترامی کردن، چون دستشون به اون نمیرسه، دستشون به اون دامن کبریایی امام و مقام امامت امام کسی نمیرسه. الان ما دست امام رو ببوسیم، چرا احترام به امام این دست که سلول از بین میره مثلا 10 سال دیگه این سلول، چرا احترام به امامه؟ میگیم چون تنها راه ارتباط ما با امام همین بدنه دیگه، نه اینکه میخوام بگیم تمام امامت امام رو این پوسته، نه، این پوست میاد میره، این پوست پاره میشه، بسته میشه، باز میشه، رنگش عوض میشه، کوچک میشه، بزرگ میشه، این پوست ملاک نیست، این پوست راه وسیله، وسیله ارتباطه، تنها راه ارتباط ما با امام همین بدنه. مثل خانه خدا، خداوند که توی بیت الله نیستش، که توی کعبه نیست، خدا خدا همه جا هست، اما تنها راه ارتباط ما برای این که جسممون رو به خدا نزدیک کنیم و نورانی کنیم همین خانه‌ای که قرار داده، حرمای اهل بیت، همین مکان آمده تو جسم، یعنی یک انواری رو در یک جسم‌هایی قرار داده، مثل خانه خدا، مثل کعبه، در اون سنگ‌ها، در اون زمین، اون صاحب اثر شده. بدن امام هم همینه، امام علیه السلام یه وقتی میخواد امامت خودش رو در قالب یک بچه 6 ماهه نشون بده، یک بچه نوزاد نشان بدهد، کما اینکه ائمه ما، میدونید که ائمه ما که نیومدن تو دنیا عبادت کنن به مقام امام برسن، ائمه ما امام به دنیا آمدند، لذا اصلا نحوه تشکیل نطفه شون، نحوه رشدشون در بطن مادر، نحوه به دنیا آمدنشون و حتی روزهای اولیه زندگیشون در این عالم کاملا سراسر معجزه است، همش معجزه است. امام اینطوره دیگه، به دنیا آمدنش هم معجزه است، رشدش هم به چه نحوه معجزه است. خب این دیگه باید روایاتشو کسی بخونه، میتونید جلال العیون معلوم علامه مجلسی رو بخونید یا حیات القلوب رو بخونید در این زمینه، ببینید کدوم ائمه ما چطور به دنیا آمدن، چطور در شکم مادر رو حرف میزدن. امام صادق، امام جواد علیه السلام فرمود به خدا سوگند، امام در سن 40 روزگی در شکم مادر، 40 روز بعد انقاد نطفه، تمام قطرات باران که نفع دارد یا ضرر دارد و در کره زمین میریزد رو میداند در شکم مادر. امام در شکم مادر میشنود صدای افراد را. فرمود با امام شوخی نکنید، مزاح نکنید، حرف بد پشت سر امام نزنید، چون امام در رحم مادر که هست صدای شما رو میشنود، در همون رحم مادر که هست اعمال عباد را میبیند، به دنیا که میاد حرف میزنه، شهادتین میخونه، چنین چنان کارها انجام میده. یعنی امام علیه السلام میخواد یه ظهوری در این بدن جزئی، در همین نطفه، در همون بدن 4 ماهه داخل رحم مادر، بدن 8 ماهه، یا وقتی به دنیا آمد، امام میخواد اون مقام امامتش رو از طریق این بچه 6 ماهه آشکار کنه، میکنه. برای چه کسی؟ برای مادرش. برای چه کسی؟ برای اون کنیزی که آمده کمک، برای اطرافیانی که در اون لحظه ولادت و اینا هستن، برای بعضی از ملائکت الله مثلا تو اون لحظه ها میخواد برای بعضی ها امامت خودش آشکار کنه. بعد دیگه امامت خودش آشکار نمیکنه، خود امام بدنش مثل بقیه بچه ها بین مردم راه میره، میدوه، بازی میکنه، میخوابه، بیدار میشه، غذا میخوره، مردم با این بخش ها آشنا میشن، نگاه میکنه اینه که آدم معمولیه، که اگه معمولی نیست، این همونیه که در رحم مادر اون مقامات رو داشت، به دنیا آمد اون مقامات رو داشت، منتها اونجا آشکار کرد امامتش از اون بدن کوچک، بعد نخواست آشکار کنه. مثل که عرض کردم من گاهی این عبا رو میپوشم، گاهی نمیپوشم، هویت من که تغییر نمیکنه با این لباس، که امام قدرت داره شکل بدن خودش رو تغییر بده. فردی آمد میگه من رفتم، در احادیث معتبر ماست، میگه رفتم خدمت امام جواد علیه السلام، تو راه سوال تو ذهنم آمد، گفتم چطور از امام از گردن به بالا دیدم سبزه است، از گردن به پایین سفیده. سوال براش پیش آمد، دقت بفرمایید، از لون، لون یک کیفیته، عارض بر جسمه، درسته یا نه؟ لون رنگ، رنگ کیفیتیه که روی جسم میشینه دیگه. جسمی باید باشه بگیم سفید، سبز، زرد، یه عرضه، عرضی که چسبیده به امام، یه رنگی چسبیده به پوست امام. این برش سوال پیش آمده که چرا نصف بدن امام این رنگیه، نصف بدن امام اون رنگیه. برش سوال پیش آمده. حالا امام خواستن بهش کرامت کنن، چیزی بهش نشون بدن. میگه وارد شدم، میگه وارد شدم، همین که وارد شدم دیدم بدن حضرت بزرگ شد، بزرگ شد، لباس داره عوض میشه دیگه. دقت میکنید؟ لباس داره عوض. فرمود بدن، میگه بدن بزرگ، حالا بدن بزرگ میشه، لباس ها پاره نمیشه، لباس ها هم بزرگ میشه. میگه بزرگ شد، بزرگ شد، بزرگ، کل این ایوان خانه رو گرفت، فرض بفرمایید یک قد و قامت بزرگ اینطور شد. بعد میگه همینطور که بدن امام بزرگ میشد، رنگ پوست امام عوض میشد، رنگ عوض میکرد. امام میخواستن چی نشون بدن بهش؟ میخواستن بگن آقا امامت من وابسته به این رنگی که تو دیدی نیست، وابسته به این ابعادی که تو دیدی نیست، وابسته به این بدن نیست. اون امامت قدرت تصرف در همه اشیاء عالم داره، از جمله در بدن خودش. حالا از شما سوال کن، امام میتونه این منبر رو تبدیل به سگ کنه، به یک حیوان کنه؟ بله میتونه. امام میتونه اراده کنه این رنگ این منبر عوض بشه؟ بله. میتونه این منبر رو بزرگ و کوچک کنه؟ بله. خب این منبر رو میتونه، بدن خودش رو نمیتونه؟ چرا؟ عوض میکنه. ملاک اصلی ما در ارتباط با امام معصوم شکل بدنش نیست، ظاهر بدنش نیست، بلکه ظاهر بدنش محترمه، چون نور امامت خودش رو از طریق این بدن برای ما آشکار کرد. به خاطر این بدن احترام داره. بی احترامی به این بدن بی احترامی به مقام امامته. غریب گذاشتن این بدن یعنی غریب گذاشتن حقیقت امامت امام. میگیم امام زندانی شدن، ناراحتیم. چرا؟ چون زندانی شدن بدن امام، امام که تصرفش از عالم برداشته نمیشه، کسی نمیتونه نه امام رو بکشه، نمیتونه امام رو زندانی کنه، نمیتونه امام رو مسموم کنه، نه مریض کنه، نه هیچ. کسی اصلا نمیتواند تصرفی در امام کنه. امام خودش میخواهد که اون سمی که بهش دادن اثر کنه، میخواد اثر کنه، اثر کنه. امام خودش میخواهد که طناب به گردنش بیفتد، اجازه میدهد، یعنی نه که دوست داره این کارو، اجازه میده. مثل که شما فرض کنید وارد یک شهری شدین، یه پهلوانی که 400 کیلو رو با دستش بلند میکنه، یه وقت میبینه یه بچه 8 ساله باش کشتی گرفته، دستاشو بسته داره کتکش میزنه، شما میفهمید که چطوره؟ از این پدیده به این نتیجه میرسید که زور اون بچه از این پهلوان بیشتره؟ جواب بدید نه. این نتیجه نمید. نتیجه چی میگیرید؟ میگید حتما یک ماجرای پشت پرده است که این پهلوان صلاح دونسته الان فعلا به این بچه نشون بده که تو پیروز شدی، تو برنده شدی، تو زورت بیشتره. امام علیه السلام اگر به زندان میرود، میخواد به اون دشمنانش بگه خیلی خب، حالا شما فرض کنید فعلا زور شما بیشتره، قدرت شما بیشتره. خودش این اراده رو میگه، یعنی خودش راه رو باز میذاره، اجازه میدهد این اتفاق بیفته. حالا ما که نگاه میکنیم میبینیم با امام برخورد نامناسبی کردن، ما چرا ناراحت میشیم؟ میگیم آقا شما چرا تنها مظهر امامت امام که این بدن امام بود رو بهش بی احترامی کرد؟ چون بی احترامی به این یعنی بی احترامی به هویت امامت امام، یعنی در افتادن با حقیقت امام. حالا حقیقت امام هم به جهتی گره خورده به توحید، میشه دعوا توحیدی، چون میشه به مصائب اهل بیت نگاه توحیدی کرد. یعنی وقتی میگیم امام رو کشتن، بگی خدا رو کشتن، توحید رو کشتن. اینو در زیارات اهل بیت اشهد ان بفقدک فقد التکبیر و التحلیل و التحمید، شهادت میدم یا ابا عبدالله با کشته شدن تو الله اکبر کشته شد، لا اله الا الله، فقد بفقدک الاسلام، دین کشته شد، تو کتاب آسمانی قرآنی، کتاب مبینی هستی که با کشتن تو قرآن رو کشتن. چرا؟ چون حقیقت امام از طرفی برمیگرده به توحید، از طرفی برمیگرده به پیغمبر. لذا شما در مصیبت اهل بیت اول به پیغمبر تسلیت میگید، در مصیبت سید الشهدا اول به پیغمبر تسلیت، چون به پیغمبر اول بی احترامی شده، چون حقیقت امام ظهور نور پیغمبر هست، بعد به پدرش تسلیت میگید، فرزندانش، به ائمه، به خودش. اینا همه مال تفکیک قائل شدن و توجه کردن به تفاوت‌های بین حیثیت‌های ظاهری امام و حیثیت‌های باطنی امام هست. بله، فرد وارد شد، اینو عرض می‌کردم، بر خان سعالیک در کاروانسرای گداها وارد شد، خیلی گریه کرد، گریهش حق بود، درستم بود، باید هم گریه میکرد. جامعه امر همینه، کسی که جامعه گریه میکنه، نمیگه امام که در خانه سعالیک در کاروانسرای گداها هم باشه، امام امامه، قدرت تصرف در عالم داره، خودش خواسته بیاد اینجا، خودش راهو باز گذاشته، پس من گریه نکنم. نه، گریه میکنه، چون بی احترامی به بدن امام یعنی بی احترامی به خود امام، به حقیقت امام. لذا امام سری بهش چی نشون دادن؟ اون شأن معنویشون نشون دادن. میگه نگاه کردم، حدیث معتبر صحیح السنده، میگه نگاه کردم دیدم امام در باغ و بستان نشسته. بعد حضرت فرمود فلانی، شاید ابو هاشم جعفری بود، شاید، یادم نیست، میگه فلانی، امام فرمود فلانی، هر جا که باشیم در اینجا هستیم. یعنی در کاروان سرای گدا هم باشیم، تو زندان هم باشیم، زیر سم اسب هم باشیم، در قل و زنجیر هم باشیم، در سیاه چال هم باشیم، هر جا که باشیم ما در باغ و بستانیم. چون حقیقت من امام چیه؟ امامت منه. امامت که زنجیر نمیشه، که امامت که کتک نمیخوره، امامت که شمشیر نمیخوره، که امامت امام است که اون بازوی طرف کار میکنه که شمشیر رو برداره. خود اون داره از امامت امام نیرو میگیره، همون قاتل، همون کشنده. امامت ما که فرمود که جایگاه ما تو بهشت، ما همیشه اندلهیم. در قرآن کریم داره مقام اندالله، چندین آیه در اهل بیت فرمودن نحن الذین کنا عنده، ما کسانی هستیم که اندالله هستیم، همیشه هم اندالله هستیم. لذا گاهی ما به امام وقتی میریم زیارت امام، اینا بدونیم بد نیست، وقتی میریم زیارت امام گاهی اراده میکنیم زیارت از راه نزدیک رو، چه وقتی بدن داخل قبر رو اراده میکنیم. اگه اومدی زیارت بدن همین داخل قبر که بسیار بسیار عظیمه، میگه السلام علیکم، همین شما رو اراده میکنم. گاهی هم میای زیارت امام به عنوان وجه الله، به عنوان آیت توحید، او خیلی دوره از ما، خیلی دوره، ما خیلی فاصله داریم، ما خیلی دوره، ما خیلی گناهکاریم. انک لا تحتجب عن خلقك ولکن به اعمالنا یا به اعمالنا احتجبنا عن، ما به خاطر گناهامون دوریم از تو. وقتی دور هستیم از تو زیارت از راه دوره، بخوای یا نخوای. رفتی زیارت امام رضا، اصلا رفتی کنار بدن زنده خود امام رضا، اصلا حضرت رضا زنده است، رفتی کنار خود امام رضا. اگر به عنوان وجه الله رفتی، داری زیارت از راه دور میکنی، تو اصلا نزدیک امام نمیتوانی بشوی. امامت امام و مقام امام خیلی فراتر از این حرفه که تو بتونی نزدیکش بشی. گاهی ما اراده زیارت راه دور میکنیم، گاهی زیارت نزدیک. قرآن هم همینه، گاهی میگیم این کتاب، گاهی قرآن میفهمه ذالک الکتاب، آن کتاب. کدوم کتاب؟ آن کتاب اشاره به دوره، ذالک الکتاب لا ریب فیه، اون کتاب، اون کتاب. کدوم کتاب؟ قرآن دست منه. اون کتاب بله، این کتاب یه باطنی داره، یه حقیقتی داره، فقط الفاظ و جوهر و مرکب و کاغذ که نیست که. قرآن یه حقیقتی داره، خیلی در قله عالمه، او خیلی دوره، میگه آن کتاب. امام هم همینه، میگه آن امام، آن اون امام، آمدم زیارت تو ای امامی که از راه دور خیلی من بالا هستی. ولی بدنم کنار بدن توی داخل قبر، بله اگه بدن امام اومدی زیارت که خوبم هست، لازمم هست، زیارت از راه نزدیک هم میتونی بکنی. در نصوص احادیث اینا تک تکی که میگم، ولی چون وقت گرفته میشه نمیشه همه حدیثاشو خون، نصوص احادیث فرمود و یبلغونه من بعیدن السلام. وقتی میری زیارت قبر امام کنار امام، امام رضا فرمود، فرمود از راه دور سلام تو را به امام میرسانن، چون بدن امام داخل قبر، شأن امامت امام که داخل قبر نیست، فرمود فوق عرشه. امام از دنیا میره، میره فوق عرش، میره در جایگاه اصلی خودش. آمده بود خودشو داخل این بدن نشون داده بود به شما، حالا این بدن جدا شد، روح جدا شد، میره در حیز اصلی خودش، در مکان اصلی خودش. این بدن دیگه رفتی کنار بدن، مقام امام در فوق عرشه، فاصله زیاد میشه، میشه لذا میشه زیارت از راه دور. حرم امام حسین رفتی کنار ذریحی، کنار قبر مطهری، بازم زیارت از راه دوره. هر جا بری زیارت از راه دوره، بهشت هم بری زیارت از راه دوره، نسبت به اون مقامات عالیه امام. پس حیث اصلی هویت وجودی امام معصوم، اون ماهیت و حقیقت امام، کدوم مرتبه امامه؟ امامت امام. اگر من بدن امام را ندیدم اما هویت امام را شنیدم، دورم یا نزدیک؟ نزدیکم. اگر من بدن امام از من غائب شد اما معرفت به مقامات امام نزد من حاضر بود، من مستحکم در ولایت بودم، من در غیبتم یا در ظهور؟ در ظهورم. روایات داریم، همه حدیث داریم متعدد، نصوص احادیثه. یک دعایی هست بسیار بسیار دعای زیبایی. من در منبر دیگه ای هم بود گفتم بعضی عبارات آدم میرسه بهش دوست داره منتشر بشه، این عبارات خاصه، بعضی عبارات خاصه. در مصباح المتعجد شیخ طوسی در ادعیه مربوط به عصر غیبت اونجا عرض میکنیم که حالا تعابیر میگیم من ایمان به خدا دارم، ایمان به ائمه دارم، ولایت اهل بیت را قائلم، مقامات قائلم، فضائل را قائلم، چنین و چنان، اعتقادات من درسته. توجه بفرمایید، اعتقاد من به چه چیز درسته؟ به مقام امامت امام، به هویت امام، به واقعیت امام اعتقادم درسته. حقیقت امام رو میگم لبیک، درسته یا نه تا اینجا؟ خب به خاطر این در این دعا میگیم که ما لا زرنی بعدی یا غیبتی ولا نفعهم قربهم. اونهایی که بدنشون پیش بدن امام بود، در زمان امام بودن، در مکان امام بودن، ظاهر امام را دیدند اما امام را نشناختند، قرب اونها به امام براشون فایده نکرد. هم قرب زمانی داشتن، هم قرب مکانی داشتن، اما براشون فایده ای نکرد. چرا؟ چون ماهیت امام رو نشناختن. هزاران هزار بی معرفت به امام دور امام رو بگیرن، امام غریبه یا نه؟ غریب. هزاران هزار دور امام بگم ما خیلی ما اصحاب شماییم، شاگردان شماییم، مثلا آمدیم از شما علم یاد بگیم، اما امامت امام رو نمیشناسن. امام غریبه بین اینها، اینا معرفت به امام ندارن. فرد آمد گفت آمدم پیش شما، به امام باقر ناسبی بود فرد، گفت آمدم پیشت ولی نه به خاطر اعتراف به مقاماتت، چون خیلی خوب صحبت میکنی، قشنگ صحبت میکنی، آمدم پیشت. این ماهیت امام رو نشناخته. چیه امام رو شناخته آقا؟ ظاهر امام، کلام امام، گفتار امام. یه کسی میاد پیش امام میگه چون خیلی خوش اخلاقی، این دنبال امام نیامده، این دنبال اخلاق آمده، این دنبال ظاهر آمده. ممکنه این نفر دیگه هم باشه خیلی هم خوش اخلاق باشه و امام ممکنه یه وقتی خیلی تند برخورد کنه. گاهی داره در بعضی از موارد امام دست، امام صادق دست انداخت ریش طرف رو گرفت کشید، محاسنش فوت کرد، رفت بیادبی کرد، کاری کرد، آقای بیادبی فلان. آها تو دنبال امام نیستی، تو دنبال همون آدم خوش اخلاقی، فکر میکنی اخلاق اونه. پس تو زیارت امام نیامدی، تو محضر امام نیامدی، چون امامت امام به هویت امامه نه به ظاهر امام. تو دنبال ظاهر بودی، همون اخلاق رو دیدی، یه وقت میبینی امام یه کار دیگه کرد، به حسب تو، به نظر تو بد اخلاقیه، میگی دیگه نه اینو نمیخوام. فرد آمد گفتم به خاطر اینکه تو بلیغ صحبت میکنی آمدم به امام باقر عرض کن، اقرار به امامتت ندارم. ما هم برخوردمون با امام همینطوره. اون دعا رو داشتم میگفتم، دعای مصباح المتعجد که عرض میکنیم در اون دعا که اونهایی که قرب مکانی و زمانی داشتن اما امام رو نشناختند، معتقد به اعتقادات حق نبودند، قرب اینها به امام براشون نفع نداشت. حالا این تعبیر منظور منه، دقت کنید، ولا زرنی غیبتی. حالا اگه کسی بتونه سرچ کنه به دست بیاره در مصباح المتعجد عبارت دقیقش رو بخونیم بهتره. همین لا زرنی داره، لا با یک دونه فاصله و زرنی با صادزاد. لا زرنی غیبتی، به من ضرر نزده است که من غائب از امامم. خیلی حرف. آقا ما در عصر غیبت هستیم یا نیستیم؟ دعا مال عصر غیبته. بله. خب من در عصر غیبتم، من ضرر نکردم؟ میفرماد نه ضرر نکردی. چرا؟ چون چیه تو از چه چیز، چه مقام تو از چه مقام امام در غیبت افتاده؟ حیثیت ظاهری تو از حیثیت ظاهری امام. غیبت اینه دیگه، غیبت بین حیثیت های ظاهری من، بدن من، مکان من، زمان من، چشم من، گوش من، از کلام امام، چهره امام، مکان امام، زمان امام، اینا اصلا فاصله بگیره میشه غیبت. پس غیبت اساسا ناظر به مقام ظاهر یا باطن؟ ظاهره. اما تویی که در عصر غیبت هستی، تو یک مقام باطن هم داری، مقام اعتقاداتته، مقام معرفتهات هست. امام هم یک مقام داره، مقام امامتشه. مقام امامت امام غائب نمیشود، مقام امامت امام دور نمیافتد. مقام تشیع تو هم نسبت به امام از امام غائب نمیافته، اگه تو شیعه باشی، اگه در راه درست باشی. حتی در همین عصر غیبت میتونی خیلی نزدیک باشی به امام، با اینکه امام غایبه، بدن امام هم نمیبینی، اما خیلی میتونی به امام نزدیک باشی. چطور؟ باطنت به باطن امام نزدیک باشه، باطنت به معرفت داشته باشه به ماهیت امام، حقیقت امام. اون خیلی مهمه. اینکه اینقدر گفته میشه آقا معرفت 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 امام مهمه، معرفت امام ملاک دینه. برای چی هست این مطلب؟ چون معرفت به باطن امام پیدا کنی. اگر ما میگوییم امام جواد علیه السلام مظلوم بود، غریب بود، شهید شد، لازم نیست اصلا ما روزه بی مدرک بخوانیم. لازم نیست روزه‌ای که سندی نداره، اصلا نقلی نشده. بعضی از این نقلهایی که گفته میشه، حالا شاید خود بنده هم مثلا فرضون سالهای پیش، شاید حالا در بعضی روزه ها خوندم، یادم نیست، ممکن است بنده هم گفته باشه، خطای رخ میده. ولی قربت امام در این نیست که بدنشو قطعه قطعه کنن. مظلومیت امام در این نیست که مثلا بدنش از پشت بام بندازن پایین لزومن. نه نندازن. نندازن بازم امام همونقدر مظلومه. بعضی شعرا اومدن شعر گفتن برای امام جواد علیه السلام. خب این شعر اصلا خوبی نیست. که وقتی امام جواد رو به بالای پشت بام می‌خواستن ببرن، پای حضرت رو می‌گرفتن می‌کشیدن امام. خب این چه شعریه؟ نه نقلی نه تاریخی نه. بعد اینطور امام مظلوم‌تر میشه مگه؟ مصیبت امام اینطور بزرگتر میشه؟ با این چیزی که شما در اینکه قربت امام در چیه؟ در اینکه امام رو نشناختند، تبعیت نکردند، علاقه نداشتن به امام، توجه نداشتن به این شخصیتی که بینشون قرار گرفته. مثل که بنده وارد مجلس بشم، مثلا مثال میزنم، همه به من احترام کنن، مثلا یه مرجع تقلید عالم بزرگ مثلا علامه امینی هم وارد بشه، همون جور بهش احترام کنن، همونجوری که به من احترام کردن به او هم احترام کن. غربت علامه امینی هست یا نیست؟ مظلومیت هست یا نیست؟ مصیبته دیگه. آقا این کسی که نه علمی داره، نه سوادی داره، نه عملی داره، نه زحمتی کشیده، تو همونجوری احترام میکنی، برخورد میکنی که با علامه امینی که اون همه زحمت کشید، با علامه مجلسی اون همه زحمت کشید. بعد حالا اینو ببرید بذارید امام معصوم، این بدن این که اومد داخل این جلسه، مثلا داخل این شهر، امام معصوم از کل کائنات سر سفره او هستن، کل به او مدیونن، کل به او محتاجند، محتاجند به او، نیاز دارن بهش، وابستن به او. اما نه احترامی، نه برخورد خوبی، نه تبعیتی، نه دنبال روی، نه اشتیاقی، نه اظهار علاقه ای، بلکه همون حیثیت ظاهریش هم که به لطف و به کرم بین مردم آورد، خودشو نشون داد با همون بدن، مثلا سیلی بهش بزنند، هولش بدن، دنبال اسب پا برهنه پای پیاده بکشوننش، هم این میشه مظلومیت. چون موضوع سر بدن امام نیست، موضوع سر تلقی بیمعرفتی این امت از این فرد. این بدن رو نشناختن، این آینه چیست، این بدن برای چی آمد بین مردم، آمد چه کار بکنه، آمد دستگیری کنه، آمد رشد بده، آمد دست بگیره ببره بالا، اون هم با اون مقامات. و تو نیاز داری، اون نیاز نداره که. بعد شما توجه نکردی به حقیقت وجودی او، توجه نکردی به باطن او، به ماهیت او. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید یک کسی عمرش رو گذاشته پزشکی خونده، طبیب شده، داروگیاهی شناس شده، پزشک شده، داروساز شده، عمر گذاشته، آقا 60 سال 70 سال زحمت کشیده، خب بعد حالا آمده یک کار دیگه هم بلده، مثلا بلده که این چوبم به اینجا میخ بزنه، میخ زدن هم بلده فرض بکنی. بعد حالا این آقا آمده در دقیق ترین مسائل پزشکی داره صحبت میکنه، کسی گوش نمیده، با هم حرف میزنن، سر صدا میکنن، نه تجلیلی میکنن، نه گوش میدن، نه استقبالی میکنن. آقا این حاصل عمرش، تمام علمشو داره الان در طبق اخلاص میذاره به شما میگه، همه چیو داره به شما یاد میده در این مورد زحمتی که کشیده، اصلا نه کسی گوش میده، نه بهش نگاه میکنن، نه تشکری ازش میگه، هیچ چی. اما همین که برداشت یه میخ زد به این به این چوب، همه گفتن به به، خیلی ممنون، خیلی چه کار خوبی، چه لطفی کرد. این آقا مظلوم واقع شده یا نه؟ مظلوم واقع شده. میگه آقا ماهیت من نجاری نبود، ماهیت من طبابت بود، تو چرا طبابت منو توجه نداری؟ ماهیت امامت امام، حقیقت وجودی امام، جنبه های توحیدی امام هست، اون شفاعتگری های امام هست. امام میتونه منو برداره از حضیض خاک، از پایین ترین درجات ظلمت، از دل تاریکی. امام میتونه منو برداره، امام جواد علیه السلام مخصوصا، السلام على الباب الاقصد و طریق الارشد. مخصوصا آقا امام جواد علیه السلام میتونه منو برداره از دل ظلمات، ببره به اعلا علیین نورها، ببره به عالم قدس. بعد من همش دنبال این هستم که امور بدن امام، مثلا بدن امام چرا 8 سالگی به امامت رسید، چرا زود از دنیا رفت، مثلا دنبال مسائل ظاهری امام، هی دنبال شأن ظاهری امام باشم. چرا امام با فلانی ازدواج کرد؟ می‌بینین ذهنای ما چقدر مشغول میشه؟ چرا پیغمبر فلانی رو به عنوان زن گرفتن، فلانی رو به عنوان زن؟ چرا پیغمبر 9 تا زن داشت؟ چرا 4 تا نمیدونم؟ چرا فلان امام چرا مثلا 10 تا ازدواج موقت کرد؟ چرا فلان امام بچه زیاد داشت، اون یکی بچه کم داشت؟ شما همش میپردازی به حیثیت‌های ظاهری امام، در حالی که امام اصلا ماهیتش به این چیزها نیست. امام میتواند 1000 سال در این عالم زندگی کند، اصلا ازدواج نکنه. میتونم 10 سال زندگی کنه، 200 نام ازدواج بکنه، 200 نام بچه داشته باشه. مثلا استاد به امامت امام مطرح نیست، این یک مصالح دیگری است، یک امور دیگری باید در عالم آشکار بشه. مصلحت میدونه یه وقتی کم بچه بیاره، یه وقتی زیاد، یه وقتی زیاد مقاربت داشته باشه، یه وقتی کم. حالات مختلفی حکمتهایی هم داره. اما من با اون مواجه میشم، همش درگیر این حیثیت‌های ظاهری میشم. و این امام غریبه دیگه. حالا ولی من شیعه هم باشه، منم امام رو غریب گذاشتم، منم امامو تنها گذاشتم، من توجه نداشته باشم به این که این امام علیه السلام با اون همه مقامات فوق العرشی آمده در این دنیا 25 الی 27 سال کلن زندگی کرده. از وقتی اظهار امامت کرده 8 سالش بوده، حدوداً 7 سال بوده، 20 سال بین مردم ادعای امامت داشته. در این 20 سال عالم را میتوانست هدایت بکند به مقامات بالا، ولی عالم بهش پشت کردن، بی احترامی کردن، توجه نکردن، به قول ما تشویق نکردن، نظر محبت آمیز نکردن، هیچ اصلا توجهی بهش نکردن. از آخرم سم دادن کشتنش امام رو، از بینش بردن، گفتن ما تو رو نمیخوای، همه جوری بهش نگفتن. این غربته، این مظلومیته. اصل غربت ائمه در اینه. اگر ما میخوایم امام جواد علیه السلام غریب نباشد نسبت به من، وظیفه‌ای که من دارم نسبت به امام، وظیفه هر کسی از ما نسبت به ائمه علیهم الصلاه و حتی امام عصر در عصر غیبت فرقی نمی‌کنه، وظیفه ما این هست که ما معرفتمون رو به اون حیثیت امامت امام و اون مقامات حقیقی امام زیاد کنیم، او رو بشناسیم، او رو علاقمند باشیم، پای کار او مستحکم بایستیم، عجز خودمون و نیاز خودمون رو نسبت به او بفهمیم، درک کنیم امام حسین برای چی آمده، محرم برای چی هست، این مجالس برای چی هست، امام جواد برای چی هست، نیاز ما به امام زمان، به اهل بیت، به این مجالس، ما اینو درک بکنیم. به جای که اینو درک بکنیم سرمون گرم بشه به امور شؤونات ظاهری. امام چند سال عمر کرد، چند تا زن گرفت، چند تا بچه داشت، تو کدوم شهر رفت، کی رفت بغداد، کی رفت مدینه، در چه سالی وارد شد، چه سالی. تاریخ نویس نیست، تاریخ نویسای سنی ها، اونا مخالفین اهل بیت، تاریخشون همین دیگه، ظواهر زندگی امام. قمر بنی هاشم وارد شریعه شد، آب برداشت، آمد بیرون، اون یکی دست راست زد، این یکی دست چپ زد، همه شؤونات ظاهری، این همه ظاهره دیگه، همه ظاهر بدن. بابا حقیقت حضرت ابوالفضل رو بشناس، ماهیت علی اکبر رو بشناس، ماهیت و حقیقت ایمانی ولایی امامتی امام رو بشناس، امام حسین رو بشناس. همه مصیبت امام حسین علیه السلام در بدن و در کثرت زخم و تعدد جراحت و اینها نیست. اگرم ائمه ما دست گذاشتن روی این ظواهر، که حقم همینه، گفتم جامع اینه که چون اون باطن خودشو در این ظاهر نشون داده، برای این هست که اون باطن خودشو از این ظاهر نشون داده، نه اینکه خود این ظاهر، چون 300 تا زخم خورد خیلی غریبه، مثلا اگه 400 تا میخورد بیشتر غریب بود، نه اینجور نیست. اگر فرمودن امام حسین از مثلا کمر به بالا این تعداد زخم داشت، می‌خواستن بگن آقا یعنی حقیقت هویت امام حسین آمد در این بدن، عمده بدن در کمر به بالا خودشون نشون میده به بقیه، در دست و صورت و اینها دیگه، این رو اینقدر جراحت زدن. مثلا امامت امام حسین نمیخوان، مقامات امام حسین نمیخوان، میخوان دور کنن، با نور خدا میجنگن اینا، برای این رو زخم‌های ظاهر دست گذاشتن، رو مصیبت‌های ظاهر دست گذاشتن. و یک امام هم اینطور به این کثرت مصائب آشکار شد، اون سید الشهدا بود. بقیه ائمه هیچ کدوم به این شکل با این کثرت جراحات و زخم ها و تعدد مصائب آشکار نشدن، یه دونه آشکار شد برای که معلوم بشه چطوره. حالا یه خورده جمع ترش به حسب ظاهر اجمالی ترش در مدینه بود برای امیرالمومنین حضرت زهرا، اجمالی تر بود، بسته تر بود. اینا همه اسرار اینطور داره. ما اگر میخواهیم شیعه امام زمان باشیم در عصر حاضر، همین الان که هستیم، همین امروز، همین امشب، همین امروز، در عالم تخیلات و خیالات نه، توهمات نه، همین واقعیت زندگی، میخوام شیعه امام زمان باشم یا نه؟ میخوام دیگه، میخوام دوستدار حضرت، میخوام امام منو دوست داشته باشه، به من علاقه من باشه، من گره باطنم به باطن امام رو محکم کنم، معتقد به معارف و فضائل و مقامات امام باشم. آقایون این مطلب رو توجه بکنید، گاهی مقامات اهل بیت، فضائل اهل بیت طوریست، حالا وقت نیست که امشب وقت گذشت که ما بیان کنیم، طوری مقامات و فضائل اهل بیت هست، انسان حقیقتا متحیر می شود، یعنی می فهمد که دیگر نمی فهمد. این مساوی با خدا بودن هم نیست. تا بعضی میگن آقا یعنی چی؟ یعنی فضائل امام یک جوری که یعنی امام خدای نستجیر و بلا اصلا و ابدا. هیچ وقت امام شک خدایی هم درش نمیره، امام خدا نیست، عبد خداست، اما همین عبد و عبودیتش و مقاماتش و فضائلی که خدا به او داده، وقتی بعضی از شؤوناتش تازه اندازه عقل ناقص ما، علم ناقص ما، ما مگه چقدر میفهمیم، ما مگه چقدر درک داریم، به همون اندازه وقتی بعضی شؤونات امام باز میشود، انسان درش فکر میکنه، خداوند یه وقت اناره ای میکنه به ذهن انسان، به قلب انسان، به فکر انسان، بعضی مقامات انسان رو برای امام رو برای انسان شرح میده که انسان بفهمه، انسان به مقام تحیر میرسه، بهتش میزنه، امام با این مقامات یه خورده وقتی پرده رو کنار بزن، چون فهمید المعرفت و منسون امن هیه منسون الله، دست خداست. یه وقت خدا اراده میکنه به یک فرد روستایی بی سواد چنان معرفتی از امام تو دلش میندازه، این به تحیر میرسه در مقام امام. ده همین الان هم همین، همین زندگی الان هم همین، همین جمعی که اینجا نشستیم هم همینه. باید توسل کنیم به خود امام جواد که آقا خودت رو به ما بشناسون، معرفت خودت رو به ما بده، ما حقیقتمون به حقیقت شما قرب پیدا کنه، ولو بدنمون از شما دوره، هم زمانان هم مکانن، ما بدن شما رو ندیدیم، رنگ پوست شما رو ندیدیم، دست شما رو نبوسیدیم به حسب ظاهر، اما باطن ما کامل تابع باطن شما بشه، اهل شناخت، علاقمند، گرایشدار، جهت وجود ما به سمت حقیقت شما باشه، ما متحیر بشیم، ما اون عظمت شما برای ما جلوه کنه، او باید آشکار کنه. یک معنای این روایت که بیش از 50 روایته، بیش از 50 روایته، المعرفت من صنع الله، یک معناش همینه، معرفت صنع خداست، تا خداوند اون پرده ها رو کنار نزنه و غطاء و کشف غطاء نکنه که تو نمیتونی امام بشناسی، که تو این بدن امامو میبینی و سلام، امامو محدود میبینی، ناقص میبینی، مثل خودت میبینی، نمیتونی بری بیرون، کاری از دست تو کاری بر نمیاد، از دست هیچکی، خدا باید در تو قابلیت ببینه پرده رو بزنه کنار، امامو به تو معرفی کنه، المعرفت من صنع الله، خدا باید امام و ولیش را به تو بشناساند. پس باید چیکار کنی تو؟ باید دعا کنی، توسل کنی، میخوام امام شناس بشم، امام شناس بشی و ثابت قدم بمانی و رشد کنی، این میشه شیعه امام، این میشه وظیفه اول در عصر غیبت، این میشه وظیفه اول شیعه نسبت به امامش. این اجمالی از مطلب اهمیت معرفت، بحث بسیار مهمی است و در این زمینه امام جواد علیه السلام حدیث بسیار نفیس و نابی دارن در کتاب شریف کافی، ما سالهای قبل اینجا مطرح کردیم ولی لازم هر سال تکرار بشه، قصد ما هم امشب این بود که همون حدیث رو مطرح کنیم، همون حدیث معروف محمد ابن سنان در کتاب شریف کتاب الحجه کافی، که دیگه وقت گذشت، حالا برای یک فرصت دیگه انشالله. خداوند تبارک و تعالی معرفت اهل بیت، محبت اهل بیت علیهم السلام رو در قلوب همه ما مستحکم و روزافزون بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.